د مخبز زیاتیدونکو فشارونو په باب مو واوریدل. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو زما همکاره استودیو ته راغلې فرشته جان، تاسو ته مایکروفون سپارم. خیر راست.
تشکر نوریاس نوري، سلام و خسته نباشید. همچنان سلام به شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است و فرشته نگاه دی مجله خبری میزبان شماستم. در سطر گزارش های مجله خبری میشنوید که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان آنچه اختلافات میان رهبران حکومت خوانده می شود را رد کردند. گروه بین المللی بحران در گزارش تازه خود محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را به قوم پرستی متهم کرده و از متزلزل بودن ثبات افغانستان و حکومت وحدت ملی هشدار داده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
مقامات امنیتی از همکاری افسران نظامی روسی با طالبان در اوروزگان خبر دادند. شماری از مقامات جدید در دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گماشته شدند و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین میگوید مسکو رسما از ملل متحد خواهان تحقیقات در مورد حمله اخیر کیمیاوی در سوریه خواهد شد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی ولایت اوروزگان از همکاری نظامی افسران روسی به طالبان در این ولایت خبر دادند. غلام فاروق سنگری، قمندان امنیه اوروزگان، به رادیو آزادی گفت بر اساس معلوماتی که دارند اخیراً روس‌ها در مناطق مرکزی ترینکوت دیده شدند و در منطقه سراب ولسوالی گیزاب 11 تن از افسران روسی که دوی آنها زنانند دیده شدند. به گفته قمندان امنیه اوروزگان، این افسران روسی در حال حاضر مصروف جلب و جذب در صفوف طالبان در اوروزگانند. دو روز پیش سفارت روسیه در کابل شماری از رسانه‌ها و وکلای شورای ملی را متهم به دروغ پراگنی در مورد مداخله روسیه در امور افغانستان کرد. مشران و جرگه افغانستان در جلسه آیندهش مسئولین امنیتی کابل را فراخوانده است. اعضای این جرگه می گویند که در این اواخر قتل‌های هدفمند، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه در نقاط مختلف کابل افزایش یافته است. فضل عادی مسلمیار، رئیس این جرگه، در مورد فراخوانی مسئولین امنیتی گفت
دی تشویش در چون سنت و سربان سرو
وی میگوید این تشویش نزد تمام سناتوران است. از کمیسیون دفاعی و امنیتی میخواهیم که مسئولین امنیتی کابل را بخواهند و تشویش سناتوران و مردم را رفع کنند. این در حال است که صبح امروز یک افسر اردوی ملی در ساحه حوزه پنجم امنیتی کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. شماری از مقامات جدید در دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گماشته شدند. محمد سلیمان کاکر به حیث معین شورای امنیت در امور انکشافی، یما کرزی به حیث معین بررسی از تهدیدات استراتژیک و عبدالحکیم نورزی به حیث معین شورای امنیت در امور تفتیش داخلی این شورا تعیین شدند. از سوی دیگر محمد افضل لودین به حیث مشاور ارشد نظامی ریاست جمهوری افغانستان گماشته شد. و خبر آخر داخلی که کرکت بورد افغانستان میگوید حمید حسن و میرویس اشرف، دو کرکت باز افغان که در جریان بازی های قبلی جراحت برداشته بودند، به زودی به میدان کرکت برمیگردند. عزیز غروال، مسئول کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت این دو کرکت باز در حال حاضر مشغول تمریناتند تا در بازی های وست اندیز که در ماه جون دایر می شود شرکت کنند. ادامه که خبرها. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید کشورش رسما از ملل متحد خواهد خواست تحقیقات را در مورد حمله اخیر کیمیاوی در سوریه در هاگ هالند آغاز کند. از سوی دیگر روسیه اعلان کرده است که جلسه سه جانبه را با ایران و سوریه در مسکو دایر می کند. این بیانات بعد از آن دایر شد که رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا، امروز در جلسه که در مورد سوریه در ایتالیا دایر شده بود گفت به رژیم اسد اجازه استفاده دوباره سلاح کیمیاوی داده نخواهد شد. وی در جریان جلسه وزرای کشورهای جی 7 و 5 کشور شرق میانه در شهر لوکای ایتالیا گفت
Our missile strike in response to his repeated use of banned weapons.
وی میگوید حملات راکتی ما در پاسخ به استفاده مکرر سلاح کیمیاوی از سوی رژیم بشار الاسد یک اقدام مورد نیاز برای منافع ملی آمریکا بود. ما نمیخواهیم که ذخایر غیر قابل کنترل سلاح کیمیاوی رژیم اسد در دست داعش و یا دیگر گروه‌های تروریستی بیفتد که میتوانند آمریکا یا متحدین ما را هدف قرار دهند. ما همچنان عادی شدن استفاده از سلاح کیمیاوی را از سوی بازیگران در کشورهای مختلف به شمول سوریه نمیپذیریم. رکس تلرسن افزود اولویت تمام کشورها در سوریه و عراق سرکوب تندروان داعش است. تلرسن این را هم گفت که اتحادهای روسیه در منطقه با رژیم اسد، ایران و حزب الله لبنان به نفع مسکو نیست و روسیه باید با آمریکا و دیگران متحد شود. رحمت اکیلوف مرد 39 ساله ازبکستانی که متهم به کشتن 4 نفر در حمله لاری هفته گذشته در استکهلم مرکز سویدن بود به گناهش اعتراف کرده است. یک فرد دومی که در این رابطه دستگیر شده است امروز آزاد شد. و خبر آخر که ثبت و راجستر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز آغاز شد و 5 روز ادامه می‌یابد. انتظار می رود رئیس جمهور حسن روحانی یکی از این نامزدان باشد. پایان اخبار.
شش و 37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان گزارش گروه بین المللی بحران مبنی بر موجودیت اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی را رد کردند.
رهبری حکومت وحدت ملی در مسائل کلان اتحاد نظر وجود دارد.
هر برخه چه دوی به قوی بحثون را خود بکنید به گزارش افغان درسته نده.
مشران جرگه افغانستان میگوید قتل دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد کار مافیاست. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در مورد این حادثه میگوید
باید حکومت این حادثه دیروز به مثابه یک زنگ خطر و هشدار باش تلقی بکنه.
وزارت دفاع افغانستان سهم زنان در اردوی کشور را 10% بالا میبرد. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر خارجه امریکا گفته روسیه باید میان امریکا و رژیم اسد یکی را انتخاب کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا با ما باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه است. ما همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان آنچه اختلافات میان رهبران حکومت روی مسائل بزرگ ملی خوانده می شود را رد کرده و از موجودیت امانگی بهتر میان آنان خبر دادند. این در حال است که گروه بین المللی بحران در گزارش اخیرش رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلافات داخلی و تقسیم چوکی ها به اساس قومیت متهم کردند. جاوید حسنزاده گزارش می داد.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان در خصوص گزارش اخیر گروه بین المللی بحران که رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلافات داخلی و گماشتن افراد به اساس قومیت متهم کرده است، عکس العمل نشان داده و آن را رد می کنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت روی مسائل مهم اجنه و اختلاف نظر نداشته و در قسمت تعیینات نیز مشارکت ملی در نظر گرفته شده است.
در رهبری حکومت وحدت ملی در مسائل کلان و عمده ملی یک اتحاد نظر وجود دارد که رهبران حکومت وحدت ملی از مسائل بسیار بحث برانگیز و جنجالی با همکاری و هماهنگی هم عبور کردن. کاملا بحث قومی رد میکنیم، مشارکت سیاسی در افغانستان در نظر گرفته میشه، ولی مبنای استخدام ها شایسته سالار است.
آقای مرتضوی موجودات اختلافات در سطح پایین حکومت را رد نکرد، اما گفت که این اختلافات قابل نگرانی نیست. این در حال است که گروه بین المللی بحران که مرکز آن در بروکسل پایتخت کشور بلژیم می باشد، رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلافات داخلی و تقسیم چوکی ها به اساس قومیت متهم کرده است. به اساس این گزارش، اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی موجودات ابهام در برخی ماده های توافقنامه سیاسی می باشد که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانجیگری وزیر خارجه پیشین امریکا امضا کردند. در گزارش گفته شده است که رهبران حکومت وحدت ملی در چوکی های مهم ملکی و دولت متحدینشان را تعیین کرده و تا حد زیاد این تعیینات بر مبنای قومیت صورت گرفته است. در گزارش به صورت خاص ادعا شده است که محمد اشرف غنی قوم پشتون و عبدالله عبدالله قوم تاجک را در پست های مهم دولتی تعیین می کنند. گروه بین المللی بحران ادامه این وضعیت را نگران کننده خوانده و بر هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی تاکید می کند. اما ریاست اجرایی افغانستان از موجودیت هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی سخن گفته و موضوع تعیین افراد به اساس قومیت در پست‌های بلند دولتی را رد می کند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان:
بحث هایی که آنان در گزارش در مورد گماشتن افراد به اساس قومیت مطرح می کنند درست نیست، بلکه در حکومت وحدت ملی از تمام اقوام به شکل عادلانه نمایندگی شده است و در کل مقرری ها به اساس علایق شخصی و قومی صورت نگرفته است. دوم این که رهبران حکومت روی مسائل بزرگ ملی هیچ نوع اختلافات ندارند.
اصای هم کارشناسان سیاسی افغان نیز رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به اختلافات داخلی و قومگرایی می کنند. خالد سادات یکی از این کارشناسان می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی دو نیم سال گذشته را در اختلافات داخلیشان سپری کرده و در این مدت آنان نتوانستند که اعتماد مردم را به دست آورند.
اختلافات تا حد موجود است که آنان نمی توانند با هم به یک تفاهم برسند و به اساس آن این حکومت را بسازند. به جای اینکه آنها روی مسائل ملی بحث کنند، مصروف گماشتن افراد اعضا هستند.
آقای سادات می گوید که این گزارش در کل برای حکومت وحدت ملی یک زنگ خطر است و به گفته وی اگر اصلاحات به وجود نیاید، حکومت به سقوط مواجه خواهد شد. آقای سادات میگوید اگر حکومت میخواهد از این حالت بیرون شده اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر گردد، باید اختلافات و تعینات به اساس قومیت را کنار گذاشته و تخطی هایی را که انجام دادند از تکرار آن جلوگیری کنند.
شنیدید که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان گزارش تازه گروه بین المللی بحران را رد کردند. در گزارش گروه بین المللی بحران، اشرف غنی و عبدالله عبدالله به قوم پرستی متهم شده و همچنان از متزلزل بودن ثبات افغانستان حکومت وحدت ملی هشدار داده شده است که حکومت افغانستان آن را رد می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید اگر قتل کارمندان ادارات مبارزه با فساد دوام یابد، روند مبارزه با این پدیده در افغانستان با چالش مواجه می شود. حسین فخری رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی در حال این سخنان را مطرح کرد که روز گذشته دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری از سوی افراد مصالح کشته شدند. همکارم عبادالله انانزی در این مورد با آقای فخری مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی در مورد چگونگی این حادثه پرسیده است.
یکی حادثه دیروز از سوی چی کسانی صورت گرفته، این را بهتر است که از مراجع کشفی و امنیتی شما بپرسید. اما به هر صورت این حادثه که در سر از دو تن از کارکنان مرکز عدلی و قضایی به شاهد رسیدن، نشان می‌دهد که با جدی شدن کار و فعالیت مرکز عدلی و قضایی، بانهای مافیایی و همکارای توریستشان هم در زیر عناشه نمیشه نشنند و از قبل و کشتار کارکنایی که وظایفشان را با جدیت و قاطعیت به انجام میرسانند هم دریغ نمیورزند. اداره حالی مبارزه علیه فساد اداری در حالی که عمل وحشیانه را شدیداً تقویه میکنه و به خانواده‌های اونا تسلیت میگن، از مقامات دولتی و مراجع امنیتی میطلبه که جنایت دروغی را به مثابه یک کشدار باش تلقی بکنن و در قسمت دفع و طرد مخاطرات و کشف و دستگیری عاملین حادثه هم توجه لازم مبذول بکنن. در غیر از او این تداوم حوادث خونبار در عرصه مبارزه علیه فساد اداری تاثیرات سوی را با بار خواد داشت و خواد آورد و مشکلات دیگه را ایجاد خواهد.
جناب فخری صاحب، مرکز عدلی و قضای مبارزه با فساد اداری در این اواخر قضایا و پرونده های مهم فساد را مورد بررسی قرار داد و تعداد از افراد را نیز در پیوند به چین قضایا محکوم نمود. آیا این حادثه پیوند با این پرونده ها دارد یا خیر؟
ما فکر میکنم که به ارتباط نیست ای با پرونده های بزرگ فساد اداری و باید مراجع امنیتی دقت بکنن و مطالعه بکنن که امی کارکنایی که دیروز به شهادت رسیدن در کدام پرونده های فساد اداری کار و فعالیت داشتن و ارتباطات و پیوند های احتمالی زیر مورد تحلیل و ارزیابی امنیتی خود قرار بدن.
حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در امینال مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا امنیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی کشور را تامین کند. در نشست عمومی امروز این جرگه اکثر سناتوران با اشاره به رویداد اخیر کابل گفتند در کشتن کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی بیشتر علاقات مافیایی دست دارند. نصرت پارسا از کابل گزارش دارد.
کشته شدن دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در کابل واکنش‌های گوناگون اعضای مشران و جرگه افغانستان را برانگیخته است. اعضای مشران و جرگه می‌خواهند حکومت باید امنیت این کارمندان را تأمین کند. عبدالباقی بریال یکی از اعضای این جرگه در نشست روز سه‌شنبه گفت در کشتن کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی بیشتر دست‌های حلقات مافیایی وجود دارد و باید جلوی آن گرفته شود.
حادثه آخر دیروز حمله قاتلانه بر جان کارکنان مرکز عدلی و قضایی و مبارزه علیه جرم سنگین بود که متاسفانه یکی از خواهرای ما و یک برادر دیگه ما کارمندان شدن جان شهادت نوشیدن و این طبعا گروه‌های مافیایی داخل هستن و کسایی هستن که اونا از داخل سابوتاژ میکنن و نیازمند عزیز که دولت تامین امنیت بکنه.
در همین حال انارکلی هنریار یک عضو دیگر مشران و جرگه میگوید طرح کشتن دو کارمند مرکز عدلی و قضایی از داخل پلان شده است.
درستی تحریزی کشته شدن از اینا از داخل شده. امیدوار هستم به خاطر تامین امنیت تمام کارکنان خاصتا کسایی که در چنین ادارات مهم و اساس کار میکنن حکومت افغانستان جدی توجه کنه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که روز دوشنبه دو تن از کارمندان اداره مبارزه با جرایم سنگین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از سوی افراد ناشناس در ساحه چهارراهی قنبره شهر کابل کشته شدند و به روز سه‌شنبه هم یک مامور اردوی ملی در همین ساحه از سوی تفنگداران ناشناس کشته شد. هرچند مسئولیت این رویدادها را کسی بر دوش نگرفته، اما گروه طالبان سال گذشته با حمله بر سارنولی استیناف ولایت لوگر 7 کارمند این اداره را کشتند. همین گونه چندین بار کارمندان استر محکمه افغانستان نیز مورد تهدید قرار گرفته و بالایشان حملات صورت گرفته است. پس از اظهارات سناتوران، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه به کمیسیون امور دفاعی وظیفه سپرد تا مسئولین امنیتی کابل را در جلساتشان فراخوانده و از آنان در این باره جویه معلومات شوند. از کمیسیون امور دفاعی میخواهم که قمندان امنی کابل را همراه با مسئولین دیگر بخواهند و نگرانی سناتوران را همراهشان شریک بسازند. حسن شاه فروغ قمندان امنی کابل روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وی به تمام نهادهای تحت امرش هدایت داده تا در تأمین امنیت کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی توجه جدی کنند.
امنیت چند تا حدودی که در توان پلیس هست انشاءالله که امنیت چند تأمین است. هدایت داده شده، هدایت به تمام مراجع امنیتی صادر شده.
حمله بر کارمندان مرکز عدلی و قضایی در کابل در حال صورت میگیرد که اخیراً این نهاد شمار از مقامهای بلندپایه دولتی را به فساد اداری متهم کرده و محکوم به جزا کرده است. در این حال مسئولان در اداره عالی مبارزه با فساد اداری پس از این رویداد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دوام وضعیت کنونی مبارزه با فساد اداری را مشکل خواهد ساخت.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 6:50 دقیقه شام وقت کابل شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید حضور زنان در اردوی ملی کشور را 10% افزایش خواهد داد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیشتر از 1500 زن در صفوف نیروهای اردوی ملی خدمت میکنند که در آینده ها این رقم به 19000 تن بلند خواهد رفت. عباد الله نونزی و جزئیات بیشتر در مورد.
مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند به هدف افزایش حضور 10% زنان در تشکیلات این وزارت روند جلب و جذب ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در مراکز آموزشی اردوی ملی صدها خانم مصروف فراگیری تعلیماتند. آقای رادمنش میگوید با توجه به ساختارهای سنتی افغانستان نیاز است که زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی وظیفه انجام دهند.
10% وقتی که ما مراجعه بکنیم این اضافه از 19000 نفر میشه و فعلا در وزارت دفاع اضافه از 1575 نفر زیادتر تر از برادرانشان در وظایف مسئول هستند.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان 5000 بست را برای خانم ها به اعلان گذاشته بود. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان نیز در تلاش است تا جهت تامین امنیت بهتر حضور زنان را در صفوف نیروهای امنیتی افزایش دهد. همکنون گفته می شود که در حدود 5000 پلیس زن در افغانستان مصروف خدمت می باشند. جامعه جهانی به هدف سرعت دادن روند جلب و جذب خانم ها به صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان میلیون ها دلار کمک نمودند، اما به گفته شمار از کارشناسان افغان این روند چنان که پیش بینی می شد نبوده است. از سوی هم فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان میگوید هرچند ساختارهای سنتی و عنعنات بالای حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی تاثیر منفی گذاشته است، اما نیاز است که زنان در این بخشا حضور گسترده‌ای داشته باشند. خانم کوفی میگوید حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی نباید تنها به بست‌های پایین محدود باشد.
وظیفه سنتی که زنان در ارگان‌های امنیتی داشتن، مثلا در دروازه وظیفه تلاشی کردن یا در بست‌های پایین، این باید تغییر کنه تا ذهنیت جامعه تغییر کنه. زنان باید در بست‌های رهبری وزارت‌ها، مثلا در بخش پلیسی، در بخش قبلا گفتم استخبارات، کشف استخدام شوند.
خانم کوفی می افزاید در نهادهای امنیتی و دفاعی هنوز هم برای زنان شرایط مناسب فراهم نشده است و پیشنهاد می کند که حکومت باید با توجه به شرایط کشور به این موضوع توجه نماید و فضای مناسب را برای خانم ها به وجود آورد. عباد الله هنانزی، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هندوستان به پاکستان هشدار داده که اگر یک افسر متقاعد هندی در آن کشور اعدام شود، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. یک افسر متقاعد نیروهای بحری هندوستان به اتهام جاسوسی و فعالیت‌های تخریبکارانه در پاکستان دستگیر شده. محکمه نظامی پاکستان در هفته جاری بالای این شهروند هندی حکم اعدام صادر کرد. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
هند روز سه‌شنبه به پاکستان هشدار داد که اجرای حکم اعدام بالای یک افسر متقاعد هندی عواقب ناگوار بالای روابط این دو کشور در قبال خواهد داشت. سوشما سوارج وزیر خارجه هند به اعضای پارلمان این کشور گفت این موضوع در سطح بلند با مقامات پاکستان مطرح شده است تا اطمینان حاصل شود که در مورد کلبوشان یادف عدالت تأمین خواهد شد. کلبوشان یادف در سال گذشته میلادی به اتهام جاسوسی و فعالیت‌های تخریبکارانه در پاکستان دستگیر شد و در هفته جاری یک محکمه نظامی این کشور بالای این شهروند هند حکم اعدام را صادر کرد. پاکستان ادعا می کند که کلبوشان یادف یک مقام اداره جاسوسی هند است و در شهر ساحلی کراچی در ایالت بلوچستان با گروه‌های تروریستی مساعدت مالی کرده است. سوشما سوارج وزیر خارجه هند این ادعا را نادرست خوانده، گفته است حکومت و مردم هند این احتمال را خیلی جدی می‌گیرند که یک شهروند این کشور بدون محاکمه درست برخلاف قوانین اساسی و در تخطی با عدالت قوانین و روابط بین‌المللی با جزای اعدام مواجه شود. سوشما سوارج به حکومت پاکستان هشدار داده است که در صورت تطبیق این حکم متوجه عواقب آن باشد. اپوزیسیون و سایر گروه‌ها در پارلمان هند خواستار آن شدند که بالای پاکستان فشار آورده شود تا کلبوشان یادف رها شده و به هند سپرده شود. در سال گذشته میلادی پاکستان ویدیویی را پخش کرد که در آن کلبوشان یادف به جرمش اعتراف می‌کند، ولی معلوم نیست که آیا وی در نتیجه فشار اعتراف کرده است یا خیر. وزارت خارجه هند روز دوشنبه گفت کلبوشان یادف از ایران اختطاف و با پاکستان برده شده و در مورد حضور وی در پاکستان وضاحت داده نشده است. وزارت خارجه هند همچنان گفته است اعدام کلبوشان یادف را قتل عمد خواهد شمرد. روابط هند با پاکستان از سال 1947 میلادی از آزادی هند تا اکنون با تنش‌های همراست و آنها دوبار با هم روی منطقه کشمیر که هر دو ادعای مالکیت کامل بالای آن را دارند با هم جنگیدند. این روابط بعد از حمله اخیر بالای یک پایگاه هوایی هند با تنش‌های بیشتر مواجه شده است. هند میگوید حمله کنندگان از پاکستان آمده بودند، ولی اسلام آباد این ادعا را رد میکند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از شرکت در نشست وزیران خارجه 7 کشور بزرگ جهان رهسپار مسکو شده. رکس تیلرسن پیش از سفرش به مسکو گفت روسیه میان آمریکا و رژیم بشار اسد باید یکی را انتخاب کند. انتظار می رود تیلرسن با همتای روسیش سرگی لاوروف در مسکو دیدار کند. جدیدترین موضوع مورد بحث میان این دو دیپلمات ارشد بحران سوریه است. بیشتر در گزارش امید مرزبان می شنوید.
پیام را که وزیر خارجه آمریکا با خود به مسکو می برد: روسیه باید در مسئله سوریه یک گزینه را انتخاب کند، همسویی با آمریکا یا حمایت از بشار اسد، ایران و حزب الله لبنان. رکس تیلرسن پس از نشست وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان در ایتالیا راهی مسکو شد. انتظار می‌رود او با همتای روسش سرگی لاوروف ملاقات کند. تیلرسن پیش از آغاز سفرش به روسیه امروز به خبرنگاران گفت: روسیه واقعا خود را با رژیم اسد، ایرانی ها و حزب الله هم نوا ساخته است. آیا این یک اتحاد است که در دراز مدت به سود منافع ملی روسیه خواهد بود؟ یا روسیه ترجیح می دهد که با ایالات متحده آمریکا، دیگر کشورهای غربی و شرق میانه که خواهان حل بحران سوریه اند همسو شود؟ رکس تیلرسن با اشاره به حمله کیمیایی که ادعا می شود حکومت سوریه در شهر ادلیب انجام داده است گفت ما اجازه نمی دهیم که این اتفاق تکرار شود. وزیر خارجه آمریکا همچنان از کنار زدن بشار اسد رئیس جمهور سوریه سخن گفت. فکر میکنم واضح شده است که دیگر حاکمیت خانواده اسد در حال پایان یافتن است. اما سوال اینجاست که چگونه پایان می‌یابد و چگونگی انتقال قدرت نیز مهم است. به نظر ما تداوم و ثبات در داخل یک سوریه متحد و تداوم و ثبات در منطقه مهم است. به همین خاطر حالا پیش بینی نمی‌کنم که چگونه حاکمیت خانواده اسد به پایان خواهد رسید. آمریکا قبلا سوریه را با اقدام نظامی تهدید کرده. بریتانیا و کانادا از افزایش تحریم‌ها بر علیه روسیه حامی رژیم دمشق سخن گفتند. اما وزیر خارجه فرانسه میگوید در نشست جی 7 کدام توافق مشخص درباره اقدامات آینده نشده است. هرچند وی با تاکید از روسیه خواست حمایت ریاکارانش از سوریه را پایان دهد، از وحشت رژیم بشار اسد فاصله بگیرد و نهایتا نشان دهد که واقعا خواستار صلح است. همزمان با این آنجلینو آلفانو وزیر خارجه ایتالیا گفت باور ندارد که برخورد نظامی اقدام درست باشد. این سخنان پس از دیدار وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان با کشورهای واقع در شرق میانه که مخالف رژیم سوریه اند گفته می شود. جی 7 یا گروه 7 کشور صنعتی جهان شامل ایالات متحده آمریکا، ژاپن، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا می شود. وزیران خارجه این کشورها با همتاهایشان از ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و قطر امروز در ایتالیا با هم صحبت کردند. تلاش‌های بین‌المللی برای تضعیف رژیم سوریه پس از آن آغاز شدند که رسانه‌ها از یک حمله کیمیایی در شهر ادلیب گزارش دادند. در این حمله که ادعا می شود حکومت سوریه مسئول آن است، 80 نفر کشته شدند. اما دمشق و پشتیبان قویش روسیه میگویند این حمله را نظامیان دولتی سوریه انجام ندادند. ایالات متحده آمریکا که رژیم بشار اسد را مسئول این حمله کیمیایی میداند، یک پایگاه هوایی سوریه را با ده ها راکت کروز هدف گرفت.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره برمیگردیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدارم.